لا يهلان من شيء من علمه إلا بماشا وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وكراهة في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استقام الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون حجم الأمر إلى الظلمات ولكن أصحاب النار فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إجمعان براي تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمائين ما شاء الله على محمد محمد عجل فرجه. شب شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بد نیست مقداری از تاریخ اسلام مطالبی رو عرض کنیم و بعد ببینیم که برای کسانی که در نسل‌های بعد آمدن و در صدر اسلام حضور نداشتن مثل ماها راهی هست اگر انسان منصف باشه برای رسیدن به حقیقت که کدام راه درسته. و منظورمون اصل راهه، اصل اون مبانیه، و الا فقه ما با فقه اهل سنت خیلی فرق نداره. شما در فقه نگاه کنید یه سری مسائل جزئی اختلاف نظر هست که اون اختلاف نظر تو خود فقهای شیعه هم هست بینشون،
یعنی تو فقه خیلی تفاوت آنچنانی فاحشی نیست، جز در بعضی از مواردی که مثلا که خیلی اصلا قابل اعتنا نیست اونقدر که بخوایم اصل رو عوض کنه. اما اون مبانی مذهب، اون راه که الان به بنبست خورده، راهی که خلفا پیش گرفتن، همون صدر اسلام هم به بنبست خورد که حالا عرض میکنیم، منطقه از قبل از پیشینش شروع کنیم. نبی اکرم اسلام 23 سال عمر نبوت و رسالتشون بود، یعنی در 40 سالگی که مبعوث شدن در مکه بودن، در 40 سالگی به مبعوث شدن، 13 سال در مکه بودن، بعد هجرت کردن مدینه، 10 سال در مدینه بودن و در سن 63 سالگی رحلت کردن یا به شهادت رسیدن. حالا اون باز خودش یه بحثی داره. که بعضی از سوره ها در مکه نازل شد، میگیم سوره های مکی، بعضی سوره هایی که در مدینه نازل شد شد سوره های مدنی، که اینها هم مشخص شده چه سوره های مکیه چه سوره های مدنیه. حالا چاد کسی بگه چه فرقی میکنه آقا، مثلا این شهر با اون شهر مگه تفاوت داره؟ بله تفاوت هایی داشت. یعنی اون 13 سالی که پیامبر اکرم در مکه بودن، اسلام یک دین اجتماعی نشده بود، یعنی جامعه اسلامی نداشتیم، حکومت اسلامی نبود، هر کی مسلمان بود تک تک مسلمان بودن، از هر خونه یه مرد مسلمان شده بود یا زنش اسلام آورده بود، برادرش طرف مسلمان بود اما مثلا اون برادرها دیگهش مشرک بودن، کافر بودن، تازه خیلی هاشون تحت تعقیب و شکنجه و زد و خورد قرار می گرفتن، تا جایی که شما مستحضر هستید دیگه، عده‌ای مجبور شدن هجرت کنن به حبشه، به سرکردگی جعفر ابن ابی طالب مهاجرت کردن به حبشه، از بس در تحت آزار و اذیت مشرکان قریش بودن. اینجا باز یه پرانتزی بنده باز کنم و اون اینه که خیلی ها رو من دیدم سوال کردن جوابشو نمیدونن چیه. آقا قبل از رسالت به پیامبری، رسیدن پیامبر اکرم، اهل مکه چه دینی داشتن؟ میدونن؟ مشرک بودن. همه مشرک بودن. یعنی حضرت خدیجه هم مثلا مشرک بود. حضرت ابو طالب، پدر حضرت علی. حالا حضرت علی که خودش در طفولیت ایمان آورده به پیامبر اکرم، اما برادرانش مثل جعفر و عقیل و فرزندان ابو طالب یا عموهای پیامبر، اینا بت پرست بودن. عمر رو مثلا روایت داریم خود اهل سنت که جز مشرکان بوده، بت پرست بوده. عمر و ابوبکر و عثمان اینا جز بت پرستا و مشرکان بودن. اما خاندان پیامبر چی؟ عرضم به حضورتون که باز باید برگردیم به مقدار قبلتر، یعنی زمان حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم که پدر بزرگ موحدانه، اصلا ابراهیم یعنی پدر بزرگ، اب یعنی در عربی هم به معنی پدره، ابری البته، ابراهیم یعنی پدر بزرگ. ایشون دو تا فرزند داشت، اسماعیل و اسحاق. اسحاق در منطقه شامات بودن که اونجا بیت المقدس رو بنا کرد حضرت ابراهیم، که الانم که چیه هستش، یعنی اون شهر رو منظورم معبد و پرستشگاهه. اسماعیل رو به وحی الهی آورد در منطقه حجاز، در اونجا گذاشت و بعد از مدتی که حضرت اسماعیل برومند شد، جوان شد، با حضرت ابراهیم دوتایی خانه کعبه رو بالا بردن. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، با هم دیگه پایه های کعبه رو بالا بردن، کعبه رو بنا کردن. پس هم بیت المقدس رو حضرت ابراهیم بنا کرده، هم خانه کعبه رو. اونجا پایگاه اسحاق و فرزندان اسحاق بود، یعنی یهودیا بنی اسرائیل که از نسل اسحاقن، اینجا شد بنی اسماعیل یعنی مکه. حالا فعلا به بیت المقدس کار نداریم، به بنی اسرائیل کار نداریم، اما بنی اسماعیل اینها دینشون چی بود؟ دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود، حنیف بودن، یکتاپرست بودن. رفته رفته در طول تاریخ انحرافاتی در دین حنیف به وجود آمد و برخی ها گرایش پیدا کردن طرف شرک و بت‌پرستی. حج زمان حضرت ابراهیم رو هم به جا می آوردن، حج رو به جا می آوردن، اما بعضی از کارهای شرکالود رو هم انجام می دادن که مثلا داره لخت می شدن دور کعبه طواف می کردن، اوریان و اوریان، زن و مرد. حالا بعد سوت می زدن، کف می زدن، حالا کارهایی که انجام می دادن. اما اینکه همه مشرک شدن، نه، عده‌ای در خود کعبه مکه بودن به اینا میگفتن حنفا. حنفا یعنی کسانی که بر دین حنیفن، بر دین ابراهیمن، مثل خانواده پیامبر عبدالمطلب، ابو طالب، اینها حنیف بودن، یک تا پرست بودن، بت پرست و مشرک نبودن. البته یهودی ها هم به اونجا رخنه کرده بودن، مخصوصا در مدینه که خیلی بودن یهودی ها. یهودی بود، حتی زرتشتی ها هم، چون مخصوصا مکه محل تجاری بود، خیلی رفت آمده شترها و کاروان های تجاری خیلی اونجا صورت می گرفت، برای زیارت خانه هم که از اطراف و اکناف می آمدن برای زیارت بیت الله. پس اگر کسی پرسید آقا پدر حضرت علی قبل از اسلام دینش چی بوده؟ دینش حنیف بوده، یک تا پرست حضرت خدیجه. اما ابوبکر و عمر و عثمان اینا بت پرست بودن، مشرک بودن، خودشون هم تو کتاباشون آوردن، ما نمیخوایم بیه احترامی کنیم. بعدن حالا مسلمون شدن یا نشدن، حالا اون داستانش بحث میخواد، ولی قبلش مشرک بودن. پس یادمون باشه اینها موحد و یک تا پرست بودن، صاحب کرامات بودن، اجداد پیامبر ما صاحب کرامات بودن، می آمدن در خونه اینا متوسل می شدن برای باران، برای آمدن یا بعضی از کارهای دیگه می آمدن به خاندان پیامبر متوسل می شدن. حتی داره به ابو طالب یه وقتی برای قحطی باران شده بود، آمدن پیامبر رو که خردسال بود به دوش گرفت، برد نزدیکی کعبه، اونجا قسم داد خدا رو باران بارید. یعنی اینها فکر نکنیم مشرک بودن. خب بله، همه قبل از اسلام مشرک بودن، اینا هم مشرک بودن، نه خیر، داستان خیلی فرق میکنه. بله. پیامبر اکرم در مکه که بودن خیلی تحت آزار، اذیت و بی‌حرمتی بودن و اسلام هم خیلی در تقیه مخفی، اونایی که لو میرفت مسلمانن شکنجه میشدن. یه بار مثلا داره ابوذر وقتی آمد اسلام آورد، ابوذر خیلی صادق و لهجه بود، گفت یا رسول الله من میخوام برم اذان اذان که حالا نه به این شکل اذان، میخوام برم اعلام توحید کنم. رسول اکرم گفت با جانت بازی میکنی؟ گفت اشکال نداره آقا. رفت کنار کعبه گفت لا اله الا الله. آقا ریختن سرش، زدن، که میگه عباس عموی پیغمبر نرسیده بود کشته بودن شو، که خون آلود آمد پیش پیامبر. پیامبر گفت گفتم که، گفت باش آقا جان، عاشق بوده او زرم اشکال نداره. خیلی در تحت فشار بودن مدنی ها. یهودی ها در مدینه زیاد بودن. حالا یهود اونجا چی کار میکنه؟ یهود باید اورشلیم باشه. یهود گفتیم آل اسحاق معبدشون کجاست؟ بیت المقدسه. الان هم که میبینید حالا اون درگیری و اینا هست، پس اونجا باید میبودن. اینا تو مدینه چی کار میکردن؟ ها، خود آیه قرآن میفرماد که اینها پیامبر رو میشناختن آنچنان که فرزند خودشونو میشناسن. یعنی اون پیشگویی هایی که بود، چیزایی که در کتاب هاشون آمده بود، نه این که الان کتاب مقدسی که هست یه چیزایی توش هست، اما این هزار سال پیش بنا به گفته خود محققان مسیحی و یهودی، هزار سال پیش کتاب ها عوض شد، سوزاندن بقیه شو و اعلام کردن این کتاب مقدس اینی که هست. یه بارم از روی کتاب قاموس کتاب مقدس آوردیم، مستر هاکس خوندیم برای عزیزان. حالا اونا چون تو کتاباشون خونده بودن که یه پیامبری از اینجا از این منطقه میاد، آمده بودن اینجا که پیامبر از تو اینا بیرون بیاد. نه اینکه خیلی انبیا رو احترام کرده بودن. یقتلون الانبیا بغیر الحق. چقدر پیغمبر کشتن یهودیا. نه اینکه خیلی احترام کرده بودن، گفتن پیغمبر باید از بین ما بیاد. فکر کردن دست ایناست مثلا. بندگان خدا، پیغمبر پیغمبر خداست. الان هم یه چیزایی هست، آقا اونا عربن ما ایرانی، مگه عرب و ایرانی داره پیغمبر خدا؟ ترکا یه پیغمبر داشته باشن، ایرانی ها یه پیغمبر، عربا یه پیغمبر، انگلیسی ها یه پیامبر از جانب خدا برای انسان ها میاد. اون نجات پرستی یهوده که میگه باید پیغمبر از ما باشه. حالا اینا آمده بودن به هر دلیل منتظر آمدن پیامبر بودن، مثل الان که منتظر آمدن امام زمان هستن. مردم چقدر منتظرن. بعد وقتی پیامبر آمد چی کردن؟ همون یهودی ها به جنگش بلند شدن. روایت داریم امام زمان میاد، عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی ها که جزو برجسته های منتظرانن مقابلش ما میستن، جزو آدم های این خیلی منتظره، خیلی سنگ به سینه میزنه، میگه از جلوش وامیسته، به در میشه. بعد کسانی داخل این امر میشوند که در حکم خورشید پرست و ستاره پرستن. یهودیان بودن نظیرش دیگه. منتظر آمدن پیامبر بودن. وقتی که پیامبر آمد یه عدهشون ایمان آوردن، خیلی هاشون جبهه گرفتن مقابلش، همون کسایی که از به این نیت آمده بودن تو این منطقه. ولی گفتم یهود باید اون ور باشه، تو حجاز چی کار میکنه؟ حجاز جای خیلی خوش آب و هوایی هم نبودی که بگیم برای آب و هوا خوردن آمده بودن این طرف ها. پیامبر اکرم که هجرت کردن مدینه، وضعیت عوض شد. تو مکه تحت فشار، آزار، اذیت. وقتی آمدن مدینه، آمدن به استقبالشون، مسلمان ها رو پناه دادن، خیلی ها اسلام آوردن، یک حکومت اسلامی داشت نضج میگرفت، یک جامعه کوچک اسلامی تازه داشت شکل میگرفت که پیامبر اکرم مبلغ میفرستاد این طرف اون طرف. این رو علامه عسکری در معالم المدرسه تعینش آورده. اینا رو گفته اصلا برای این قسمت. پیامبر اکرم فرستاد به یه منطقه‌ای برای اسلام. اینا گفتن باشه ما اسلام میاریم. بزرگشون، بزرگ اون قوم، قبیله مثلا خوبی هم بود، گفت ما اسلام میاریم ولی به یه شرط. چه شرطی؟ بعد از شما حکومت دست ما باشه. بعد از شما ریاست به دست ما باشه. پیامبر اکرم فرمود که این امر به دست من نیست که بخوام به تو بدم یا به دیگری بدم، این رو خداوند مشخص میکنه. ها، این رو خداوند مشخص میکنه، من پیغمبر نمیتونم به تو بدم. خب خداوند کیو مشخص کرده اون وقت؟ خداوند مشخص کرد بعد از پیامبر. اینو چیزی که خود کتب اهل سنت روایت کرده ها. فرمود من نمیتونم چنین کاری کنم، این امر به دست خداونده. با اینکه اونا قبیله خیلی نیرومندی بودن، اگه میامدن اسلام خیلی نیرومند میشد، ولی پیامبر اکرم فرمود نه، اینها نیست. جانشین پیامبر باید از جانب خدا باشه. این نیست که کسی بشینه جای پیامبر بگه من جانشینشم، حالا هرچی من میگم گوش کنید. ما اگه به حرف پیامبر گوش میکنیم، چون از جانب خدا حرف میزنه. تو از جانب کی میخوای حرف بزنی؟ پیامبر اکرم در حجة الوداع که اعلام کرده بود به همه مسلمان ها هر کس میتونه باید بیاد حج امسال، چون حج رو میخواد یاد بده به مسلمان ها اینجوری به جا باید بیارید. حج رو پیامبر اکرم به جا آوردن. در مسیر برگشت به اون منطقه جحفه قدیر خم رسیدن، ایستادن، به کاروانهایی که رفته بودن فرمود برگردید. از جهاز شتر منبر درست کردن، رفتن بالا، خطبه خوندن، امیرالمؤمنین رو معرفی کردن. سه شبانه روز اونجا موندن که گفتن باید بیاید بیعت کنید با علی. سه شبانه روز زنها هم بیعت کردن، منتها چطوری؟ آبی بود که حضرت دست می‌داشت اون آب، زنها می آمدن دست به اون آب می زدن به عنوان بیعت. زنها هم باید بیعت کنن، زن امام باید داشته باشه، زن هم انسانه. از بچه ها بیعت نگرفتن غیر از امام حسن و امام حسین، اونا بیعت کردن. اهل سنت خب این حدیث خیلی براشون سنگینه، عده‌ای مثل ابن تیمیه و از این طرفداران بنی امیه گفتن این حدیث رو شیعه ها درست کردن، پادشاهان شیعه داخل کتاب ها کرده ان و شیعیان رو به این طریق گول میزنن. علامه امینی کتاب القدیر رو برای چی نوشت؟ القدیر اومد سندهای قدیر رو، حدیث قدیر رو از کتب اهل سنت بیرون کشید. 110 سلسله سند حدیث، ما در عالم اسلام حدیثی که اینقدر سند داشته باشه نداریم. یعنی یه چیزی مخصوصا چون همه مسلمونا بودن دیگه اونجا شنیدن، حدیثی که این همه سلسله سند داشته باشه فوق حد تواتره. که حتی ابن تیمیه که بر علیه شیعه کتاب نوشته به این حدیث که میرسه میگه این حدیث سند نداره. بعد بعضی از علمای پیرو ابن تیمیه میگن نه شیخ تو قلو کردی، این حدیثش صحیحه، سند داره، متواترم هست. اون تو خب چیکار کنن؟ میبینن خب پیامبر که ایشونو معرفی کرد، پس چرا خلفا اون کارو کردن؟ از خلفا هم نمیتونن دست بردارن، مجبورن یه جوری توجیه کنن برای خودشون. اما پیامبر اکرم فقط همونجا به مردم گفتن، بیعت گرفتن، نه خیر، در چند مرحله اونجا حالا عمومی بود، برای همه مسلمان ها بود. تو مدینه هم باز گروهی بیعت گرفتن که برید با علی به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کنید. پیامبر اکرم سفت کرد قضیه رو که جای حرف باقی نمونه. اما رحلت پیامبر اکرم که صورت گرفت، هنوز بدن پیامبر رو زمینه، هنوز بدن پیامبر رو زمینه. جالب اینجاست این نکته بگم، علامه عسکری اشاره میکنه، میگه وقتی پیامبر اکرم گفتن از دنیا رفت، ابوبکر اون روز مدینه نبود، روستایی رفته بود اطراف، میگه عمر شمشیر کشید، گفت پیامبر نمرده است، هر که بگوید مرده است با اون شمشیر میزنمش. یعنی خیلی حالش عوض شده بوده، شط میگفته نه. تا فرداش ابوبکر آمد، ابوبکر گفت نه، پیامبر هم مثل من تو انسان است، از دنیا رفته است. گفت اه خب، شمشیر رو غلاف کرد. این دیوونه بازی ها برای چی بود؟ چون عمر خودش وجهه ای نداشت که خودش رو بندازه جلو، از وجهه ابوبکر که پیر مرد بود میخواست استفاده کنه، لذا سر و صداها رو گفت کسی صداش در نیاد تا ابوبکر آمد. گفت خب بله، پیامبر مرده. حالا تو سقیفه بنی ساعده نشستن خلیفه تعیین کنن. حالا بدن پیامبر رو امیرالمومنین میخواد داره غسل و کفن میکنه، آمدن سراغش، علی چی نشسته؟ اینا دارن خلیفه تعیین میکنن. گفت من بدن پیامبر رو بذارم رو زمین برم دنبال خلافت؟ هیهات. تو سقیفه اینا چی کار میکردن؟ بحث شد سر خلافت، یه عده گفتن لا نبایو الا علی، ما جز با علی بیعت نمی کنیم. مدنی ها، اهل مدینه بودن. تو این مدنی ها یه اختلافی بود، اوس و خزرج. ای وای از این اختلافات. سعد ابن عباده که یه پیرمرد خیلی برای اونا وجیه بود، سرکرده خزرجیان، این برای خودش مدعی خلافت شد. اون دسته برای اینکه این یه موقع خلیفه نشه پریدن با ابوبکر بیعت کردن که این خلیفه نشه. اول بحث شد من نا امیرون و من کم امیر، یه امیر از ما باشه، از مدنی های امیر از مکی ها. اونا گفتن نه از ما امیر باشه، از شما وزیر باشه. بعد که دیدن این سعد ابن عباده میخواد بیاد بالا و بین اوس و خزرج همیشه دعوا بود از قدیم، اینا پریدن با ابوبکر بیعت کردن که این خلیفه نشه. ولی اولش میگفتن ما با علی بیعت میکنیم. امر مغلوبه شد که میگه عمر با لگد شروع که سعد ابن عباده رو زدن که ابوبکر گفت ولش کن الان وقت این حرفا نیست. بعد شمشیر کشیدن آمدن بیرون، دست ابوبکر رو گرفت بودن بالا، با خلیفه رسول الله بیعت کنید. رفتن نشستن تو مسجد. امیر مؤمنان مظلوم عالم چه کینه هایی که از علی در دلشون بود رو شد. روایت داریم رسول خدا یه بار گریه میکرد. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله برای چه گریه میکنید؟ فرمود کینه هایی که تو دل بعضی هاست که بعد از رفتن من رو میشه نسبت به تو. کینه هایی که چون منافق خیلی بود دوره بر رسول الله، اینا مشرکانی بودن که خیلیشون تو جنگ ها برادرش و پدرش و نمیدونم پسرش به دست حضرت علی کشته شده بودن. خیلی ها بودن میخواستن یه کارایی کنن حضرت علی جلوشونو گرفته بود. یه دم که بی تفاوت بودن آمدن با خلیفه رسول الله بیعت کردن. حالا بدن پیامبر اکرم رو غسل دادن، کفن کردن، مظلومانه و شبانه بدن پیامبر دفن شد. شاید اینو ندونید، شما نشنیده باشید، خود عایشه میگه شب که صدای بیل و کلنگ بلند شد ما فهمیدیم بدن رسول الله رو دارن دفن میکنن. مظلومانه و مخفیانه دفن شد. نماز خوندن به بدن پیامبر اما تشییع نشد پیامبر. اینقدر اوضاع دگرگون شده بود. خب حالا میخوان از حضرت علی بیعت بگیرن. آقا امیرالمومنین باید چه میکرد؟ در کتاب القارات که یکی از کتب خیلی قدیمی و اصیل در حدیث و تاریخ روایت کرده، در جنگ صفین که حضرت با معاویه می جنگید، عده‌ای از شیعیان گفتن که یا علی یا مولا تو الان دست به شمشیر شدی در مقابل معاویه، چرا در مقابل ابوبکر و عمر دست به شمشیر نشدی؟ خب اونجا هم دست به شمشیر می شدی می جنگیدی. فرمود اون موقع فرق می کرد. با رفتن پیامبر دشمنان اسلام سر بلند کرده بودن برای هجوم آوردن. از یک طرف چه دشمنان داخلی مثل ابو سفیان. ابو سفیان پولداری بود که خیلی شمشیرزن دستش بود ها، پدر معاویه. حتی بعد از مسلمان شدنش هم کلی طرفدار داشت که مثل ابو سفیان ها، که به حضرت علی گفت علی بیا من با تو بیعت کنم، همه با تو بیعت میکنند. حضرت فرمود تو هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، گفت تو با من بیعت کن، من این زمین رو پر از شمشیرزن میکنم. حضرت فرمود تو دلت برای اسلام نسوخته، تو میخوای جنگ را بندازی اسلام از بین ببری. بیرون هم روم و جاهای دیگه. و بعد فرمود عده‌ای بودن تازه مسلمان که اگر اختلاف میافتاد در پایتخت حکومت اسلامی، تازه مسلمان ها از دین بر میگشتن، اونا هم که میخواستن حمله میکردن، اصل اسلام از بین میرفت. من دیدم اگر دست به شمشیر بشم تفرقه بیفته دیگه لشکر نمیتونیم درست کنیم که کسی بخواد بره جنگ. جنگ رفتن اتحاد میخواد، زیر پرچم رفتن میخواد. دیدم اصل اسلام از بین میره، لذا تحمل کردم. در مقابلم چشمم میراثم رو بردن و سکوت کردم. اما حضرت برای آیندگان که راه رو از چاه تشخیص بدن یک جنگ سرد رو انداختن. یک جنگ سرد. تمهیدش رو هم خود پیامبر اکرم قبلا آماده کرده بود. و اون چی بود؟ سپاهی بود که سربازش صدیقه طاهره بود، فاطمه زهرا. فاطمه زهرا رفت میدان و در این میدان به شهادت رسید. حالا چجوری آماده کرده بود پیامبر اکرم؟ گفتم اگر کسی انصاف داشته باشه راه مشخصه. شما به خود قرآن مراجعه کنید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده که اراده طهارت و پاکی شما اهل بیت. اهل بیت هم پنج تنن، خود اهل سنت هم روایت کردن ها، نه اینکه ما شیعه ها فقط بگیم، خودشون روایت کردن پنج تن پیامبر اکرم، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، حسن و حسینن ولا غیر. اون خانه فاطمه زهرا که چسبیده بود به خانه های پیامبر و چسبیده بود به مسجد، که فقط در اون خانه بود به مسجد باز می شد، بقیه درها کسی همسایه بود حق نداشت تو مسجد در باز کنه. پیامبر اکرم 6 ماه می اومد موقع نماز دست می داشت دو طرف در، می گفت الصلات الصلات یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همه مسلمان هم دیده بودن این حرفو پیامبر اکرم میزنه. پس یه سربازی میدان رفته که معصوم است. آقا شاید کسی از این آیه نتونه بفهمه فاطمه معصوم است. روایات پیامبر هست، شیعه و سنی فریقین هم روایت کرده اند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. فرمود فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی. فاطمه پاره تن من است، قسمتی از منه. کسی آن را آزار بده من را آزار داده است. آقا از اینم نمیشه اسمت رو فهمید. قال رسول الله ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. فاطمه خداوند غضب میکند به غضب تو و راضی می شود به رضایت تو. حدیثیه که سنی و شیعه نقل کردن ها. وقتی خداوند به غضب یک نفر غضب کند و به رضایت او راضی شود، آیا میشه این غیر معصوم باشه؟ خب آقا این هم آدم، یارو عصبانی میشه، غضب میکنه، یا از یه نفر یه کاری میکنه خوشحال میشه، آیا خدا به غضب این غضب میکنه؟ این برای نفس خودشه. یه کسی یه چیزی گفته، این بعدش اومده ناراحت شده، غضب کردن این ناراحت شدن. یه کسی یه حرفی زده، این خوشش آمده، راضی شده. خداوند مگه به غضب هر کسی غضب میکند و به رضایت کسی راضی میشود؟ این امریه که رسول خدا در مورد فاطمه زهرا فرمودن، خدا غضب میکند به غضب تو و راضی میشود به رضایت تو. خیلی حرفیه. که میگیم رضایت امام زمان رضایت خداست، اهل سنت روایت کردن بارها رسول خدا به این اهل بیت فرمود انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این که زیارت عاشورا میخونیم حدیث نبویه. من در جنگم با هر که با شما خانواده بجنگد و دوستم با هر که با شما دوست باشد. حالا چنین کسی آمده میدان، امیرالمومنین خودش ساکته، چون بخواد حرف بزنه مرد درگیریش متفاوته. یک جایی یعنی دست به شمشیر میره. اما زن داستانش فرق میکنه، زن داستانش متفاوته. حتی تو جنگ ها هم قدیم به زن ها کار نداشتن. حتی مثلا توی بعضی از خطبه های امیرالمومنین هست، به جایی مثلا درگیری میشد، میگفت زن ها اگه چیزی میگن کارشون نداشته باشه، زن ها غرغر میزنن، زن های مثلا دشمن که مرداشون کشته شده، بالاخره میگه داغداره، صد تا فوشم به من بدن، شما کار نداشته باشید. به زن خیلی حرف زن درگیری به وجود نمی آورد. حتی ننگ می دونستن اگر کسی دست رو زن بلند کنه. نه زن خودشون، نه زن غریبه. تو عرب ها یه سری چیزهای ننگ بود. نسل ها می گفتن اینا بچه های کسی هن که رو زن دست بلند کرده. ازا زن وقتی میدان آمده، پس جنگ جنگه سرده، یعنی خونی نباید ریخته بشه، ولی باید مشخص بشه راه از چاه، راه باید از چاه مشخص بشه، معلوم بشه مبنا چیه، درست کدومه، غلط کدومه. اگه بنا باشه شما خودتون خلیفه تعیین کنید، خب تا کجا رفتید اون وقت؟ بعد چی شد؟ بنی امیه آمدن سر کار، خلیفه رو کی باید؟ ما خود مسلمانات هم معین شخص کنیم خلیفه خدا رو. خب بعد خلفای بنی العباس رو نگاه کنید چجور دائم الخمر بودن، سکیر بودن، یعنی بسیار اهل سکر و مستی. خلیفه رو خود رو مشخص کنیم، بعد او بر حق ما مشخص کنیم، از جانب خداست، باید مشخص بشه که اصل چیه، مبنا چیه، چی مشروعیت داره و چی نداره. ما بحثمون اینه. ولی 1400 سال پیش حالا علی خلیفه شد یا عمر، چه فرق میکنه؟ بله فرق نمیکنه، ولی باید بدونیم مبنا چیه، راه کدومه. خب همونا خلفای جور و جانشین خدا و رسول میدونستن، با اون همه بدعت و با اون همه کسافتکاری که می کردن، می گفتن خلیفه است، باید اطاعت کنی. خانم فاطمه زهرا خطبه فدکیه اگر شد فردا شب انشاءالله قسمت های از این خطبه رو میخونیم که چجور آمد میدان در بین، چون دوتا خطبه دارن خانم، یک خطبه ای که برای انصار قرائت کردن، یکی برای زنها، و بعد در ادبیاتش عدل نهج البلاغه است، عدل خطبه های نهج البلاغه است، عدل خطبه های نهج البلاغه است. یعنی ما مثل نهج البلاغه نداریم کلمات، ولی اینو میذاری کنار میبینی واقعا این کفو امیر المؤمنینه که چادر پوشیدن، عده‌ای از خانوم ها دورش رو گرفتن رفتن مسجد، شروع کردن خود بخوندن. از ابتدا پیامبر چی کرد؟ علی چه موقعیتی داشت؟ امامت ما برای چیه؟ بعد شما چه کردید؟ یعنی کارو کاملا مشخص کرد. و چون زن بود هیچ کس هم نمیتونست شمشیر بکشه روش، هم دختر پیامبر بود هم زن بود. انشاءالله اگر شد، عمری بود و عنایتی بود، فردا شب سعی میکنیم خطبه فدکیه رو و بعد آخرش هم قصب فدک رو. حضرت امیر میدونید وقتی به خلافت رسید گفتن آقا فدک رو پس نمیگیرید، فرمود مالی و فدک، با فدک چی کار داریم ما؟ اونجا اگر بحث فدک شد میخواستن ظلم اینها رو بگن به مردم، و فقط فدک تنها هم نبود، خیلی میراثی داشت پیامبر که اینا قصب کردن. علامه عسگری در کتاب سقیفه، کتاب خوبیه، فارسی هم هست، بخونید حتما این کتابو، اونجا چقدر از اموال رسول الله رو آورده، میگه فدک یکیش بود. اینا همه رو گرفتن گفتن نه اینا ماله ولی یه امر مسلمینه، که فاطمه زهرا فرمود یبن ابی قحافه تو از پدرت ارث ببری، من از پدرم ارث نمیبرم. شاید فکر کردید که من و پدرم از دوتا امت دوتا ملت جداییم، یا فکر کردید تو قرآنو بهتر از پدرم و پسر عمم ابوالحسن میشناسی، فکر کردید سوادت مثلا بیشتره، توهم برات داشته که تو از پدرت ارث ببری من نبرم. این پافشاری روی فدک به خاطر نشون دادن مظلومیت بود. و الا حضرت فرمود و الا حضرت فرمود ما با فدک چه کار داریم؟ یا فاطمه زهرا، گاهی وقت دیدی آدم اونقدر بغض میکنه که دیگه گریه هم جواب نیست. یا فاطمه زهرا بی بی جان، ای بان ای پهلو شکل مهدیت با شیشه داوود درمان خواهد آمد. بغضیه تو قلب شیعیان که انشاءالله با آمدن امام زمان شفا می‌کنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعد ما أحاط به علما اللهم كن الحجة صلواتك
ببخشید مدعاهای عزیز هستن فیض میده حالم جوری نیست بتونم روزه بخونم یه چند بیت شعر یک از دل سوختمون در اومده گفتیم با هم زمزمه میکنم مادرم از نفس افتاد پدر تنها شد یه یار داشت مادرم از نفس افتاد پدر تنها با همان جسم شکسته سپر مولا شد های ننه ننه با همان جسم شکسته سپر مولا شد با همان چادر خاکی وسط معرکه رفت آی نه 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 آخه یارالی نه نه خیارالی نه با همان چادر خاکی وسط معرکه رفتی دستان علی بسته بی پروا شد یک تنه بار حمایت ز علی را برداشت هیچ کی تو این عالم به قدر فاطمه علی دوست نبود یک تنه بار حمایت ز علی را برداشت حامی شاه ولایت شد و از جا پاشد تا نگویند علی بی کس و تنها شده تا نگویند علی بی کس و تنها شده است سپر شیر خدا فاطمه زهرا علی که خودش یه تنه وسط لشگر میزد حالا فاطمه شده سپر علی صورت و سینه و بازو همه مجروح ولی سینه و صورت و بازو همه مجروح ولی یا علی گفت و سراسیمه ز بستر پاشو یا رالی ننه یا رالی ننه ای وای گل هیدر گل هیدر وسط شعله آتش می‌سوخت گل هیدر وسط شعله آتش می‌سوخت بر در خانه زهرا به خدا قوقا شد ای نه 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 نظر کردم که مگر مادر من خوب شود نظر کردم که مگر مادر من خوب شود نیت روزه گرفتار هزار اما شد نظرم رو نتونستم به جا بیارم ارث و میراث نبوت همه تاراج شده فدک و ارثیه مادر ما یغما شد فدک و ارثیه مادر ما یغما شد مادر 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 مادر